به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. گزارشگران بدون مرز از ارتش اسرائیل به دیوان کیفری لاهه شکایت کرد. مراسم افتتاح دوره 12 مجلس شورای اسلامی برگزار شد. و کره جنوبی و چین به همراه ژاپن در نشستی کم سابقه خواستار خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. سازمان گزارشگران بدون مرز به دلیل کشته شدن و زخمی شدن شماری از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در غزه رسما از ارتش اسرائیل شکایت کرد. این سازمان مدافع حقوق خبرنگاران از دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه خواسته که به دلیل کشته شدن دست کم 8 خبرنگار فلسطینی در غزه علیه ارتش اسرائیل پرونده جنایت جنگی تشکیل دهد. در بیانیه این سازمان آمده که تمام این روزنامه‌نگاران در حین انجام کار کشته و زخمی شدند. اسرائیل هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. در تحولی دیگر، سازمان عفو بین‌الملل هم از دیوان کیفری بین‌المللی خواست در مورد 3 حمله اخیر اسرائیل که منجر به کشته شدن 44 فلسطینی غیر نظامی از جمله 32 کودک شده تحقیق کند. هفته پیش دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد که به دنبال صدور حکم جلب برای رهبران اسرائیل در کنار سران گروه افراطی حماس، گروهی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا شناخته شدند به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. دوره 12 مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه با حضور مقامات ارشد کشوری و لشکری افتتاح شد. رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به این مناسبت گفت که نمایندگان باید تأمین منافع ملی را در اولویت قرار دهند و مسائل حوزه انتخابیشان را در چارچوب نگاه کلان پیگیری کنند. قرار است هیئت رئیسه مجلس فردا سه‌شنبه انتخاب شود. انتخابات دور اول و دوم این دوره از مجلس شورای اسلامی با پایین ترین نرخ مشارکت در 4 دقیقه اخیر برگزار شد. به دنبال کشته شدن ابراهیم رئیسی و تعیین زمان انتخابات آتی ریاست جمهوری 14 در تیر ماه پیش رو، فعالیت گروه های سیاسی در داخل ایران هم برای شرکت در این انتخابات از همکنون آغاز شده است. در این میان اسامی زیادی از سوی احزاب اصلاح طلب برای شرکت در این انتخابات مطرح شده است. این در حالی است که بسیاری از این چهره ها در انتخابات پیشین ریاست جمهوری و مجلس از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بودند. درباره شانس حضور دوباره اصلاح طلبان در انتخابات آتی ریاست جمهوری دقایق پیش با نجات بهرامی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن گفتگو کردم.
به نظر من حاکمیت یک روشی رو به خوبی تجربه کرده و فکر میکنه که این روش رو اگر به کار ببره در مورد اصلاح طلبان اینا همواره نتیجه میده و اون این که در بزنگاه‌های انتخاباتی در زمانی که نیاز از انتخابات به قول خودشون پرشور باشه بود خب یک چهره ای از خودشون به نمایش بگذارن، اینها یک سیگنال هایی رو به هر حال از طریق نیروهای سیاسی یا از طریق حتی دستگاه امنیتی ارسال میکنن که در ظاهر حاکمیت رو موافق حضور اصلاح طلبان نشون بده و بعد که جلو میرن ثبت نام ها که انجام میشه میبینیم که تیغ شورای نگهبان به همون برندگی دوره های قبل عمل میکنه و اینها رو خوب قلقم میکنه، یا حتی بسیاری از چهره های اینا قبل از ثبت نام اصولا در روزهای آخر پیام هایی دریافت میکنن که از حضور در انتخابات به طور غیر رسمی و غیر علنی منع میشن. من فکر میکنم این دوره هم همین ماجراست و به خاطر شرایطی که جمهوری اسلامی داره بعد از مرگ رئیسی و دوست داره که بعد از این تشییع جنازه به قول خودشون پرشور و باشکوه اینها یک حضور نمایشی انتخابات رو هم به رخ مخالفین داخلی، به رخ مردم معترض و به رخ اون کشورهای خارجی بکشن که بله غیر از بحث تشییع جنازه رئیسی ما حضور پرشور مردم در انتخابات رو هم داشتیم.
آقای بهرامی، با توجه به آنچه که در انتخابات دوره 13 گذشت و انتخابات اخیر مجلس و اون بحث یک دست شدن حاکمیت الان در جمهوری اسلامی مطرح هست، آیا به نظر شما شانسی برای حتی این جریان‌های اصولگرایی میانه رو که مثلا امثال مثل علی لاری لاهیجانی رو در این اردوگاه معرفی می‌کنند، شانسی برای حضور در انتخابات آتی ریاست جمهوری خواهند داشت؟
ما اگر با عینک جمهوری اسلامی و اون حسه سخت قدرت نگاه کنیم، شاید به قول معروف این روش منطقی هم باشه برای یک حاکمیتی که اقتصادش از هم پاشیده و در داخل با بحران مشروعیت خیلی شدیدی مواجه است. با چنین شرایطی به نظر من یک اصولگرای میانه روی مثل علی لاریجانی یا حتی مثلا علی مطهری در نهایت از نظر اینکه انسجام اون حسه سخت قدرت رو در مواجهه با تصمیمات بزرگ ممکنه برهم بزنه، در بزنگاهایی به قول خودشون مزاحمتای برای مثلا اون تصمیمات کلان نظام بخواد ایجاد کنه خودش و دولتش، تفاوت چندانی ماهیتاً با اصلاح طلبان، با دولت روحانی یا حتی با دولت خاتمی نداره از منظر شخص خامنه‌ای و نهادها و دستگاه‌های نظامی و امنیتی. من عرض می‌کنم اینه که به نظر من به همون میزانی که اصلاح طلبان آوانگارد، اصلاح طلبان شناخته شده، شانس پذیرش در انتخابات رو از طرف حاکمیت ندارن، به همون اندازه به نظر من اصولگرایان میانه رو هم اصولا در همون لیگ هستن و همون سرنوشت دچار میشن و نگاه حاکمیت به اونها هم دقیقاً نگاهی هستش که به اصلاح طلبان به قول خودشون تندرو نظیر خاتمی و دوستان خاتمی داره. به نظر من اینها هم شانس چندانی ندارن و اگر روی خوشی نشون داده میشه، اگر این سر و صداها و هیاهوی انتخاباتی بلند شده، به نظر من در راستای همون زیرکی دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی هستش که دوست دارن هم فضا رو یه مقدار داغ کنن و هم در نهایت اینها رو قلع و قمع کنن و به همون چهره‌های تکراری و جریان‌های اصلی خودشون اکتفا کنن.
آقای بهرامی، حالا یک طرف این معادله قاطبه مردم هم هست. منظورم از این قاطبه مردم اون اکثریت خاموش و معترضی است که هم در انتخابات ریاست جمهوری گذشته و هم در انتخابات مجلسی که چندی پیش انجام شد رفتارهای سیاسیش رو دیدیم. حالا در نظر بگیرید در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری به چهره‌های بسیار شاخص اصلاح طلبان اجازه حضور در انتخابات داده بشه، آیا این اکثریت خاموش و معترض مردم به این جریان اقبالی نشون خواهند داد؟
به جرأت میشه اینو گفت که واقعا صفر، در حد صفر. مردمی که مورد اشاره ماست، همونطور که شما اشاره کردید، همون طیفی که یک زمانی به هر حال انتخابات پرشوری رو در جمهوری اسلامی رقم زد، دوران اصلاحات، حتی دوران دولت اعتدال سال 92، حتی سال 96 هم این جریان، یعنی این گروه اصلی و اکثریتی که مورد اشاره ماست، امیدشون کمتر شده بود اما حضور داشتند. اینها الان کاملا کنار کشیدن و در نتیجه اگر چهره اصلاح طلبی هم بر فرض محال از تیغ شورای نگهبان بگذره، کسی مثل پزشکیان مثلا تایید صلاحیت بشه و حضور پیدا کنه یا حتی علی لاریجانی، این جمعیتی که مورد اشاره ماست راضی نمیشه که وارد انتخابات بشه و در نتیجه اینها هم از چهره‌های تندروی اصولگرایی که یک پایگاه ثابت ولی به شدت کم جمعیتی داره شکست می‌خورن. مردم هم چرا شرکت نمی‌کنن؟ چرا که علارغم تبلیغاتی که حکومت به راه انداخته مبنی بر اینکه شما خیزش سراسری رو رقم زدید اما شکست خورد، نمی‌دونم اپوزیسیون در خارج از کشور به جون هم افتادن، اختلاف نظر دارن، آبی از این اپوزیسیون برای شما گرم نمیشه، علارغم این تبلیغاتی که حکومت داره انجام میده، مردم هم میدونن که اتفاقا در طرف مقابل حکومت هیچ برگ برنده‌ای در دست نداره، نه اقتصاد رو میتونه به شرایط مطلوب برگردونه، نه میتونه کاری برای مردم انجام بده و در نتیجه مردم واقعا با این چراغ سبزهای خیلی خیلی کم فروغ نظرشون عوض نمیشه و به جریان انتخابات و نمیدونم به پایه انتخابات و به رأی دهنده برای انتخابات جمهوری اسلامی تبدیل نخواهند شد.
گفتگویی بود با نجات بهرامی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، درباره شانس و حضور دوباره اصلاح طلبان در انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران. اما دولت جو بایدن می‌خواهد پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پاییز سال جاری از بالا گرفتن تنش با ایران هم جلوگیری کنه. از این رو به گزارش روزنامه والستریت جورنال، واشنگتن برخلاف متحدان اروپاییش اصرار داره که نباید تهران رو به دلیل پیشرفتایی که در برنامه هسته‌ایش داشته سرزنش کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی بشنویم.
سه هفته پیش دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی به تهران آمد و با مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد نگرانی‌ها از فعالیت‌های هسته‌ای ایران و ضرورت همکاری‌های بیشتر تهران با این نهاد سازمان ملل دیدار و گفتگو کرد. او در بازگشت در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN گفت:
Cooperation is not at the level it should be.
همکاری در آن سطحی که باید باشد نیست. این غلط است که بگوییم تعاملی وجود ندارد. آژانس در ایران نظارت دارد، اما در سطحی که باید و با شفافیتی که ضروری است چنین نظارتی صورت نمی‌گیرد.
Inspecting at the levels and with the degree of visibility that we should be.
کوتاه سخن آن که دیدبان سازمان ملل می‌گوید که نگران حجم روبه افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده ایران و نیز دسترسی محدود نظارتی. متحدان اروپایی، آمریکا، به خصوص بریتانیا و فرانسه می‌خواهند از جمهوری اسلامی بازخواست کرده و تهران را در قطعنامه شورای حکام که قرار است در اوایل ماه آینده میلادی تشکیل جلسه دهد، شدیداً مورد انتقاد قرار دهند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع خود می‌گوید که واشنگتن مخالف این روی کرده است و قرار است از رأی دادن به این قطعنامه خودداری کند و ظاهراً کشورهای دیگری را نیز به این کار تشویق کرده است. مقام‌های آمریکایی به این روزنامه گفتند که با مرگ ابراهیم رئیسی و انتخابات پیشرو در ایران این نگرانی وجود دارد که بی‌ثباتی بیشتری در ایران پدیدار شود و نیز اینکه موضع واشنگتن این است که مهار برنامه هسته‌ای ایران راه حلی دیپلماتیک دارد. این در حالی است که دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند بی‌عملی در مقابل ایران اقتدار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تضعیف می‌کند. آنها در عین حال معتقدند که اعتبار سختگیری‌هایی که غرب بر ایران روا داشته است با این بی‌عملی در برابر تهران از بین می‌رود. در همین حال یک مقام آمریکایی به روزنامه وال استریت جورنال گفته است هر گونه گمانه‌زنی در مورد تصمیم جلسه آینده شورای حکام شتاب‌آمیز و نابهنگام است و واشنگتن در هماهنگی کامل با متحدان خود عمل می‌کند. این مقام که نامی از وی برده نشده تأکید دارد که ایران تحت فشارهای روزافزون تحریم هاست و در انزوای بین‌المللی قرار دارد. در همین حال در سوی دیگر ماجرای هسته‌ای، یعنی در ایران، اخبار غیررسمی حاکی از سپرده شدن پرونده هسته‌ای ایران به علی شمخانی از فروردین ماه سال جاری است. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه، در نشست خبری روز دوشنبه خود این خبر را تکذیب نکرد و اظهار داشت:
در خصوص ادعای غیر رسمی منتشره در برخی از شبکه ها و فضاهای مجازی من نکته خاصی رو برای طرح ندارم. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلام ایران در موضوع مذاکرات رفع تحریم ها همواره با هماهنگی و اشراف نهادهای عالی و بالادستی نظام مذاکرات ها رو به پیش برده.
علی شمخانی تا خرداد 1402 به مدت 10 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا بود. انتشار خبر سپرده شدن پرونده هسته‌ای به علی شمخانی پس از آن صورت می‌گیرد که سایت اکسیوس روز 28 اردیبهشت به نقل از دو منبع آگاه نوشت که دو مقام ارشد دولت جو بایدن به طور غیر مستقیم درباره چگونگی جلوگیری از تشدید درگیری‌های منطقه‌ای با مقام‌های ایرانی گفتگو کردند. اکسیوس می‌گوید مشخص نیست که چه کسی از جانب ایران در این دور از مذاکرات حاضر بود. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل یک روز بعد این گزارش اکسیوس را تایید کرد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما رئیس جمهوری کره جنوبی، نخست وزیر ژاپن و نخست وزیر چین روز دوشنبه با برگزاری نشستی سه جانبه در سئول، پایتخت کره جنوبی، بر هدف خود برای خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره تأکید کردند. کره شمالی روز دوشنبه اعلام کرد قصد دارد تا اوایل هفته آینده یک ماهواره جاسوسی دیگر به فضا پرتاب کند. به گزارش آسوشیتد پرس، دیپلمات‌های ارشد ژاپن، کره جنوبی و آمریکا در یک تماس تلفنی تصمیم گرفتند به طور مشترک از کره شمالی بخواهند از پرتاب این ماهواره خودداری کند. این نخستین مذاکره سه جانبه این کشورها در نزدیک به 5 سال گذشته بوده که تا به حدی به دلیل همگیری کرونا و روابط تیره گذشته به تعویق افتاده بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.